أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فداه صلوات الله بسلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه و شریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال نصرت و پیروزی قطعی رو روزی دوستان و شیعان حضرت در هر کجای عالم که هستند بفرماید، در ظهور حضرت تعجیل بفرماید، ما را از یاوران حضرت و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما در صفات اصحاب سید الشهدا بود، کسایی که بزرگانی که توفیق همراهی سید الشهدا رو در دنیا و در عوالم بعد پیدا کردن. عرض کردیم این باب بر اساس معارف اهل بیت گشوده است و انسان میتوانه به همراهی سید الشهدا هم در دنیا و هم در عوالم بعد برسه، که معنای این همراهی همین است که سلوک ما، سفر ما، سیر ما به سوی خدای متعال، هجرت ما به سوی خدای متعال در پرتو عنایات سید الشهدا باشه، یعنی با سفینه حضرت سیر در وادی توحید داشته باشیم در دنیا، برزخ و قیامت. اصحابی که با سید الشهدا همراه شدند و بذلوا مجهم دون الحسین علیه السلام، صفاتی داشتند که ما هم اگر بتونیم به اون صفات آراسته بشیم، امید این که انشاءالله ملحق به حضرت بشیم هست. چون عرض کردیم این باب بسته نشده، اون چه از ادله استفاده می شود این است که این باب هنوز هم گشوده است و دستگاه امام حسین به حدی وسعت داره که امثال ما هم می شود در او راه پیدا بکنن. خب یکی از صفاتی که برای اصحاب ذکر شده این هست که اصحاب سید الشهدا از زابون ان توحید الله هستن، مدافع توحیدند، خطر رو از توحید دفع کردند، دشمن رو از توحید دفع کردند. و یکی از صفات دیگر که نزدیک به همین است این است که اونها انصار الله هستند، کمک کننده های به خدای متعال هستند. اونتا در زیارتی که مرحوم شهید در مزار نقل کردن برای اصحاب تعبیر این است: سلام علیکم یا انصار الله و انصار رسوله و انصار علی ابن ابی طالب علیه السلام و انصار فاطمه و انصار فاطمه الزهراء و انصار الحسن و الحسین علیهم السلام و انصار الاسلام. این شهدای کربلا انصار اسلامن، انصار اهل بیتن و انصار اللهند. حالا سه نکته رو من در این فرصتی که هست تقدیم میکنم. نکته اول این است که نصرت خدا معنایی جز نصرت اولیاء الهی نداره و شاهدش هم روایات متعددی است که از اهل بیت علیهم السلام نقل شده. من یکی دو تا از اون روایات رو خدمتتون تقدیم میکنم. یه روایتی که دلالت بر این معنا میکنه که مراد از نصرت خدای متعال نصرت اولیاء الهی است، روایتی است که ذیل این آیه مبارکه سوره زخرف هست که مکرر روایت رو دیدید. خدای متعال میفرماید فلما آسفونا انتقلنا منهم فاغرقناهم اجمعین. بحث در باب قوم فرعونه. میفرماید اینها ما رو به اسف آوردن، آسفونا. حالا نمیدونم چجوری آدم ترجمه کنه. انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین، ما ازشون انتقام گرفتیم و همه رو غرق کردیم. این آسفونا معناش چیست؟ که اینها خدای متعال رو به اسف آوردند. جمع هم هست دیگه، نمیفهمد آسفونی، آسفونا. این معناش چیست؟ حالا من یک روایت رو میخونم. روایت عرض کنم در کافی شریف است. حضرت فرمودن که ان الله عز و جل لا یأسف کأسفنا، خدای متعال که مثل ما مبتلای به اسف و این انفعالات نمیشه، این تحولات در حضرت راه نداره. خدای متعال منزه از این فعل و انفعالات هست. خب پس بنابراین آسفونا یعنی چه؟ لکنه خلق اولیاء لنفسه، خدای متعال یه اولیایی رو برای خود آفریده که اولیاء او هستند و برای خود او هم خلق شدن، هیچ غایت دیگه ای نبوده. حالا این بعد معنا بشه اولیاء لنفسه یعنی چی؟ یأسفون و یرضون، اینها تأسف دارن، رضا دارن، گاهی متأسف میشن، گاهی راضی میشن. و هم مخلوقون مربوبون، مخلوق هم هستن، مربوبن، تحت ربوبیت خدا هستن، خدای متعالن، مخلوق خدای متعال هستند، لذا اوصافی مثل اسف و رضا دارند. فجعل رضاهم رضا نفسه، رضای اونها رو رضای خودش قرار داده. و سخطهم سخط نفسه، سخط اونها رو سخط خودش قرار داده. خب این قرار دادن، قرار دادن اعتباری است یا نه؟ واقعا اونها رو در یه مقام و موقعیتی قرار داده که سخط اونها سخط خداست، رضای اونها رضای خداست، نه اینکه اعتبار کرده که حالا سخط اونا سخط خدای متعال باشد. حالا این میگم یه معانی دقیقی براش قابل ذکر است که من اونها رو نمیخوام عرض بکنم. همینقدر حالا روایت خونده بشه که یعنی چی یه موجودی هم مخلوق باشد، هم مربوب باشد، هم رضای او رضای حضرت حق، سخط او سخط خدای متعال باشه. جمع بین این دوتا چجوری میشه؟ خب یه مقداری تو همین حدیث توضیح داده. لأنه جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه، چون این اولیاء الهی که خدای متعال اونا رو برای خودش انتخاب کرده، این اولیاء دو تا صفت دارن. یکی دعاة إليه هستن، داعی الله هم، دعوت کننده به سوی خدا هستن. این صفت در اونها هست که حالا بلا تشبیه مثل مغناطیسی که جذب میکند مردم رو، مخلوقات رو جذب خدای متعال میکنن، دعات الاللهن. این داعی بودن هم حرف نیست، هر کسی نمیتونه داعی الالله باشه، که به لفظ که کسی داعی الله نمیشه. داعی الالله بودن یه مقامیست که در یه شخص باید محقق بشه که او بتواند مردم رو واقعا دعوت به خدای متعال بکنه. خصوصیاتی باید در این آدم باشه، مقام شفاعت، مقام قرب. حالا علی حال حضرت فرمودند که علت این که رضای اونها رضای پروردگار است و سخط اونها سخط پروردگار این است که جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه، اونها رو دلیل بر وجود مقدس خودش و راهنمای به سوی خودش قرار داده. وقتی این دو صفت در یه مخلوقی پیدا شد، رضای او میشه رضا الله، سخط او میشه سخط الله. مشابهش در یه حدیث دیگری است، مشابه این در اون حدیث مفضل که حدیث طولانی است در باب ماجرای ابوالخطاب. حضرت اونجا یه جمله‌ای دارن میفهمن ان الله جل و عز احب ان یعرف بالرجال و یطاع بطاعتهم، خدای متعال اینجوری دوست می‌داشته که از طریق معرفت رجالی شناخته شود، اون شخصیت‌هایی که علل عرافه رجال، اون رجال در قرآن یه عنوان خاصه دیگه. یسبح له فیها بالقدوف یسبح له فیها بالقدوف بل آساله رجال، اون همون رجاله. فرمود ان الله جل و از احب ان یعرف بالرجال و یطاع بطاعتهم. خدای متعال اینجوری خواسته است که از طریق طاعت اونها طاعت شود، از طریق معرفت اونها شناخته بشه. خب چه کار کرده؟ یه دستور صادر کرده، یعنی یک قرار به اصطلاح ما یک اعتباری فرموده یا نه؟ فجعلهم سبیله و الوجه الذي يؤتى منه، اونها رو سبیل خودش قرار داد، وجه خودش قرار داد. وقتی یه موجودی سبیل الله شد، طاعت او میشود طاعت الله. دیگه نمیشود کسی طاعت او رو بکنه طاعت الله نکرده باشه، از او تخلف بکند، این تخلف از بندگی خدای متعال نباشه، چون سبیل دیگه. هر کسی میخواد در مسیر بندگی حرکت کنه باید در این سبیل حرکت بکنه. والوجه الذي يؤتى من، اونا رو وجه خودش قرار داد. اگر یه مخلوقی وجه الله شد، طبیعتاً توجه به او توجه به خدای متعال، معرفت او معرفت الله. اینجا هم همین جوره، خدای متعال این مخلوقات رو داعی الالله و دلیل الالله قرار داده، ولی وقتی مخلوقی مقام داعی الله و دلیل الله پیدا کرد، رضای او میشه رضا الله، سخط او میشه سخط خدای متعال. حالا اینو خود شما تأمل بفرمایید ببینید لطیفش کجاست، که چه نسبتی است بین اینکه خدای متعال یه مخلوقی رو، اولیایی رو قرار داده که اونا داعی الی هستن، ادلا علی هستن، و چون داعیان و دلیلن، رضای اونا رضا الله، سخطشون سخط الله. بعد حضرت در ادامه فرمودن و لیس ان ذالک یصل الی الله کما یصل الی خلقه. اینجور نیست که این حالاتی که به مخلوق وارد می شود، متاسف می شن در از فعل دیگران، خوشحال می شن، اینا از طریق مخلوق به خدا سرایت می کنه. به هیچ وجه ساحت مقدس خدای متعال مورد این تحولات نیست که خدای متعال متاسف بشود یا خوشحال بشود، حتی از طریق اسف و خوشحالی اولیایش. بنابراین این نکته باید محفوظ باشه. اگر گفته می شود ان الرب یغضب لغضب فاطمه و یرزال رضا، این باید معلوم باشه که به هیچ وجه خدای متعال اون ذات مقدس درش این تحولات اتفاق نمی افته. ولی در این حال یه امری هم هست، حالا شما بگردید پیداش کنید که چجوری است که در این که این مخلوق احوالش به خدای متعال سرایت نمی کنه، ولی در این حال اسف او اسف خداست، رضای او رضای خدای متعال هست، چون ادلای علیه، ادعای علیه و دلیل علیه هستن. این دو صفت وقتی درشون محقق شد، اسفشون اسف خدا، رضاشون رضا الله میشه، بدون اینکه تحولات اونها به خدای متعال منتقل بشه. اینجور نیست که خدای متعال تحول حال داره، منتها از طریق معصوم، نه، اون ساعت ساعت تحول حال نیست. این همون واقعا حلش هم جزء مهمترین مباحثی است که بزرگان دنبال کردن دیگه. بعد از رفت فرمودن لکن هازا معنا ما قال من ذلک، این جور مطالبی که به شما میرسه معناش همینه. وقد قال من اهان لی ولیا فقط بارزنی بالمحاربه و دعانی الیها. خدای متعال فرموده اگر کسی به من اهانت کن، به ولی من اهانت بکند، منو به جنگ دعوت کرده و مبارز منو به مبارزه طلبیده است. و باز فرموده من یطع الرسول فقط اطاع الله، کسی از این پیغمبر اطاعت کنه از خدا اطاعت کرده است. عرض کردم قرارداد نیست که بخوان بگن حالا این اطاعت رو فرض میکنیم، بس فرض نیست، یک رابطه بین این وجود مقدس با خدای متعال هست که اطاعتش اطاعت خداست، رضایش رضای خداست، اهانت به او اعلان جنگ با خدای متعال هست، بدون اینکه حالات او به خدای متعال تسری پیدا بکنند. و همچنین خدای متعال فرموده ان الذين يبايعونک انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. چه جوریه که وقتی دست تو بالا دست اوناست تو بیعت رضوان، خدا فرموده دست خدا بالا سر اوناست. پس از این دست آیات در قرآن زیاد داریم دیگه. تا به این نکته میرسد که حضرت میفرمان که باز خدای متعال فرموده من یطع الرسول فقط اطاع الله، اگر کسی از رسول اطاعت کنه فقطعا از خدا اطاعت کرده. و قال ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. بعد فرمودن فكل هذا و شبهه الا ما ذکرت لك، همه این آیاتی که در قرآن از این جنس میبینید که من یطع الرسول فقط اطاع الله، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله و امثال این آیات، همه اینجوری معنا میشن. فلما آسفون انتقمنا منهم، همه این آیات رو توی مدار معنا کنید. اون مدار چیه؟ خدای متعالی مخلوقاتی داره، مخلوقن، مربوبن، ولی در یه موقعیتی نسبت به حضرت حق هستن که بیعت با اونها بیعت با خداست. رضای اونها رضا الله، اسف اونها اسف الله، اطاعت اونها اطاعت خداست، اسیان اونها اسیان خداست. اینا از فهمودین. پس این یه قاعده کلی. لذا بعضی، حالا یه روایت دیگه هم تو همین وادی بخونم، این روایت هم باز به گمانم در کافی شریف است، ذیل این آیه شریف است که و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اینها به ما ظلم نکردن، به خودشون ظلم میکردن. خب مگر متصور است که به خدای متعال ظلم بشود؟ ما ظلمونا یعنی چی؟ باز ببینید جمع آمده ها، نمیفهمد ما ظلمونی، ما ظلمو نه، به ما ظلم نکردن. ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، مگر میشود به خدا ظلم کرد که اصلا ما بگیم حالا به خدا ظلم کردن یا نکردن؟ این معناش چیه؟ گویا متصور بوده ظلم کردن به خدای متعال. اینا که ظلم کردن که به ما ظلم، در واقع اگه بخواید ترجمهش کنید یعنی اینا، یعنی به ما که ظلم کردن به خودشون ظلم کردن، به ما ظلم نکردن. که حضرت اینو معنا کردن، فرمودن ان الله تعالی اعظم و اعز و اجل و امن من ان یظلم. خدای متعال اعظم از این است، نفوذناپذیرترین از این است، جلیلتر از این است، امنه از این است که من ان یظلم به او ظلم بشود. ولیکن خلطنا به نفسه، که اینو شما از بزرگان بپرسید معناش چیه. خلطنا به نفسه فجعل ظلمنا ظلمه و ولایتنا ولایته، ظلم ما رو ظلم به خودش، ولایت ما رو ولایت خودش قرار داده. حیث یقول انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. که والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة مقصود اهل بیتن دیگه، که در روایات هم هست همه اونها این عبادت رو داشتن، اختصاص به امیرالمومنین علیه السلام هم نداره. پس بنابراین خدای متعالی مخلوقاتی داره که خلطنا به نفسه، ولایت اونا میشه ولایت الله، ظلم به اونا میشه ظلم به خدای متعال. لذا عنایت کنید که خدای متعال میفرماد انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو، این معناش اینه انما ولیکم الله، انما ولیکم الله، انما ولیکم الله، تکرار یه مطلبه، همونی که در روایت علی ابن ابراهیم است که اله هنا التوحید، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، و اشهد ان علی ام ولی الله، صلوات الله علیه اجمعین، اللهم صل علی محمد و محمد. اله هنا التوحید یعنی اله هنا اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، یه چیز بیشتر نیست. درک این مسئله اگر واقع بشه اون وقت معلوم میشه که چطور اونا از کنم توحید الله هستن، ارکان و توحیدک، دعایم و دینک، در اینی که مخلوقن، مربوبن، خالق هم نیستن، اما در این حال این شعور رو دارن. ولی علایان اون روایت اولی که خوندم، حضرت یک قاعده کلی به دست ما دادن. حضرت فرمودن فکل هازا و شبهی علا ما ذکرت لک، اینات فرمودین همه اینا از این دسته که هرگاه گفته می شود که کونو انصار الله، یعنی کونو انصار الامام، نصرت امام، نصرت خدا، نصرت امام است، نصرت امام، نصرت خدای متعاله. پس بنابراین این اصحاب در واقع اون کاری که کردن چی بوده؟ کار اصحاب این بوده که امام حسین رو نصرت کردن، اما این نصرت، نصرت اسلام هست، نصرت امیرالمومنین و حضرت زهرا، امام مجتبی و نبی اکرم، و مهمتر نصرت خدای متعال هست، نصرت توحید خداست. اینها مدافع از امام حسینن، دفاع از امام حسین دفاع از توحید است. چرا؟ چون ارکان و توحیدت، چون در اون روایت شریف که باز این هم در روزه کافی است نحن اصل کل خیر و من فروعنا کلو بر و من البر التوحید و الصلات و الصیام. ما اصل همه خیراتیم، همه برونیکی از فروع ماست، یکی از برم توحیده. البته روشنه اون توحیدی که فرع بر امامه است مقام الوهیت حضرت حق نیست دا. اون توحید معناش اینه تحقق توحید در عالم و جاری شدن توحید در عالم فرع بر وجود مقدس امام علیه السلامه. پس در هر صورت این دست روایات و آیات رو موجب شده که بعضی ازش قاعده کلی استنباط کردن، گفتن هر کجا در قرآن شما جمع میبینید که خدای متعال فعل و جمع به خودش نسبت داده، مثل آسفونا، ظلمونا و امثال اینها، این رو اینجوری معنا کنید یا مشابهاتش، حتی لازم نیست جمع باشه، اونا رو اینجوری معنا کنید که مقصود ائمه علیهم السلام و این خلفا و اولیاء الهی هستن. یا هر کجا یه چیزی به خدای امری به خدای متعال نسبت داده میشه که به حسب ظاهر با مقام قدس او سازگار نیست، اینو مجاز معنا نکنید، نه بگید واقعا معنای حقیقی داره، ولی معنی حقیقیش اینه نصرت خدای متعال، انتنصر الله یعنی انتنصر الامام. این نکته اول. حالا باز یه روایت دیگه بخونم خدمتتون. این آیه‌ای که در قرآن هست که خدای متعال میفهمد من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کی به خدا قرض میدهد؟ قرض حسن، قرض نیکویی که خدای متعال براش مضاعف کنه. در کافی سمعنا ابا عبدالله علیه السلام امام صادق فرمودند که هیچ چیزی در نزد خدای متعال محبوب تر از این نیست من اخراج درهم من اخراج دراهم الال امام علیه السلام. هیچ چیز در نزد خدا محبوب تر از این نیست که شما پول رو به امام برسونید، در راه امام خرج بکنید. و ان الله لیجعل له الدرهم فی الجنه مثل جبل احد، یک درهم شما در راه امام خرج بکنید در بهش مثل کوه احد میشه، خدای متعال رو پرورش میده، تبدیل میشه به یه حقیقت با عظمتی. ثم قال ان الله تعالی یقول فی کتابه، حضرت بعد این آیه رو شاهد آوردن برای بیان نورانی خودشون که خدای متعال در قرآن میفهمد من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره. بعد در روایت هست که حضرت فرمودند که لما نزلت هذه الآیه علی النبی، سه تا آیه در قرآن داریم که در پاداش خوبی هاست، فرمودند وقتی این آیه نازل شد من جاء بالحسنه فله خیر منها، هر کسی کار خیر انجام بده مزدش رو خدای متعال بیشتر از عملش میده. این بشارت دیگه، سیئات انسان اینجوریست، انسان اگه گناهی بکنه لا یجزا الا مثلها، مثل اون مجازات میشود، ولی من جاء بالحسنه فله خیر منها. وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردن که اللهم زدنی، خدای برای امت من اضافه بکن. فانزل الله تبارک و تعالی من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، یه کار خیر انجام بدید 10 برابر بهتون مزد میدن. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم زدنی، خدایا بازم اضافه کن. فانزل الله عز وجل علیه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره، چندین برابر از اضعاف کثیر. حضرت وقتی این آیه نازل شد فعلم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الكثير من الله عز وجل لا يحصى وليس له منتها، کثیر خدای متعال قابل احسان است. پس اگر کسی به خدا قرض بده مزدش قابل احسان است، نه بیشتر است، نه 10 برابر است، از آفن کثیره. این مال چیه؟ مال قرض دادن به امام. همون اگر درهمی رو در راه امام سمع نو ابا عبدالله علیه السلام میگول ما من شیئن احب الی الله من اخراج دراهم الی الامام و ان الله لیجعل له درهم فی الجنه مثل جبل احد، ثم قال ان الله تبارک و تعالی یقول فی کتابه من ذا الذی یقرض الله قرضا. ببینید رسوندن مال به امام رو خدای متعال قرضه به خودش حساب آورده. پس این یه قاعده کلی که نصرت امام و نصرت خدای متعال یکیست، بنابراین انصار الله و انصار ابی عبدالله یکیست. این که گفته شده السلام علیکم یا انصار الله تا انصار ابی عبدالله یه چیز بیشتر نیست، نصرت ابا عبدالله نصرت همه اولیای خدا و نصرت خدای متعال هست، منتها به همون معنا که باید دقت بشه. نکته دومی که قابل تأمل است این است که اگر خدای متعال از ما کمک می‌خواهد، حتی به معنی کمک کردن به اولیایش، میگه به من کمک کنید یعنی به اولیا هم کمک کنید. ان تنصر الله ینصرکم، کونوا انصار الله، انصار خدا باشید. آیه را الان تلاوت فرمودن سرور اعظم جای هدایت که در سوره مبارکه صف هست دیگه، که حضرت عیسی بهشون گفت کونوا انصاری الالله، شما منو در حرکتم به سوی خدا یاری کنید، من کاری دارم، اقدامی دارم، حرکتیست به سوی خدای متعال، میخوام خودم برم، امت رو هم ببرم، شما منو کمک کنید. اونا جوابشون این بود، نحن قالوا نحن انصار الله. یعنی اگر کسی نبی خدا رو در مسیری که دارد طی میکنه کمک کنه، این نصرت خداست. لذا خدای متعال هم میفهمد کونوا انصار الله یعنی همین، یعنی ولی من رو در راهی که انتخاب کرده، او حرکتی به سوی من داره، در این اقدامی که میکند او رو یاری کنید. کونوا انصار الله یعنی همین. خب حالا کونوا انصار الله، این که خدای متعال میفهمد یاور خدا باشید، یاور خدا باشید هم یعنی ولی خدا رو در مسیر حقش یاری بکنید. همین رو حضرت در خطبه 183 نهج البلاغه یه توضیحی براش دادن که توضیح لطیفی است. اونجا حضرت میفرمایند که شما اگر خدا رو یاری بکنید، در واقع به خودتون دارید کمک میکنید. تعبیر اینه، خذوا من اجسادکم، حالا اصل این خطبه رو خطبه 183 اگه ملاحظه بفرمایید در قدرت فی قدرت الله و فضل القرآن، خطبه فوق العاده ای است تا میرسه به اینجا. خذوا و خذوا من اجسادکم فجودوا بها على انفسکم ولا تبخلوا بها عنها، اجساد خودتون رو در راه جان خودتون خرج بکنید و بخل نورزید که جسمو بدید جان بماند. یه تعبیر است دیگه، قرآن گاهی میفهمد که انفاق که میکنید خودتون تثبیت میشید، مالو بدید که خودتون بمونید دیگه، مال رو بدید برای تثبیت خودتون خرج کنید. حضرت اینجا میفرمان که اجساد خودتون رو بگیرید و اونها رو در راه نفس خودتون، بر نفس خودتون ببخشید و بخل نورزید که جسمتون خرج جانتون بشه. ولا تبخلوا بها عنها. بعد میفهمد فقط قال الله تعالی، خدای متعال فرموده ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، اگر شما تو جهاد شرکت کردید، این جسم رو در راه خدا دادید، خدای متعال شما رو یاری میکنه و بهتون ثبات قدم میده. یعنی در واقع آیه رو حضرت اینجوری معنا میکنن که اگر شما در راه خدا جهاد کردید، جسمتون رو دادید، نتیجهش اینه که خدای متعال شما رو یاری میکنه، روحتون رو ثابت میکنه، ثبات قدم بهتون میده، بنابراین جسمتون خرج روحتون میشه. خدای متعال این جسم رو از شما میگیره، روحتون رو باش فربه میکنه دیگه. بنابراین فجودو بها علی انفسکم، راه اینم که جسم رو خرج جان کنی اینه که به خدا بدی و دین خدا رو نصرت کنی. اگر خدا رو یاری کردی، به شهادت رسیدی، خدای متعال خودت رو ثابت قدم میکند، عنایت فرمودین، یاریتون میکنه، بنابراین جسم خرج جان میشود. و باز فرمونده من ادل لدی یقرز الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم، کیست که مالش رو به خدای متعال قرض بده، خدای متعال نه فقط مضاعف کنه براش، اونم عرض کردم از آفن کثیر فیضاعفه له، البته از آفن کثیر اینجا نیست در این آیه، و له اجر کریم، یه پاداش مخصوصی هم داره که پاداش کریمی است. عنایت فرمودین خود این اجر، اجر کریم است، کریم صفت برای اجر واقع شده. خب پس انسان میتونه مالش رو، جانش رو خرج خودش بکنه، جسمش رو خرج خودش بکنه. جسم رو بخواید خرج خودت کنید اینه که خدا رو نصرت کنید با جهاد. مال رو میخواید خرج خودتون کنید، یعنی این است که مال رو در خدای متعال قرض بدید. که عرض کردم این نصرت خدا، این نصرت ولی خدا، این قرض دادن به خدا هم یعنی قرض دادن به ولی خدا. پس اگر کسی مالش رو به ولی خدا برسونه، در واقع خودش رو ثابت قدم، به ثبات قدم خودش کمک کرده. جانش رو در راه ولی خدا بده، جسمش رو بده، در واقع جسمش رو خرج جان خودش کرده. بعد حضرت میفرمایند که این خدایی که فلم یستنصر، نکته دومی که میخواستم عرض کنم اینه، این خدایی که از شما نصرت میخواد، میگه منو یاری کنید، یعنی ولیم رو یاری کنید، پیغمبرم رو یاری کنید، اینجوری معنا بفرمایید،
به من قرض بدید، یعنی به ولی من قرض بدید. این خدایی که میگه به من قرض بدید، به ولی من قرض بدید، نمیستن سرکم من ذل، از سر ذلت و ناتوانی نمیخواد شما کمکش کنید. ولم یستقرضکم من غل، از سر کمبود سرمایه هاش نمیخواد که شما به او قرض بدید. استنصرکم ولهو جنود السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. این کسی که شما میگه منو یاری کنید، یعنی امامم رو یاری کنید، همه جنود آسمان و زمین، لشکر آسمان و زمین در اختیار او هستند. اگر بخواد با اون لشکر دینش و ولیش رو یاری میکنه. و هو العزیز الحکیم. و استغرضکم و لهو خزائن السماوات والارض و هو الغنی الحمید. اینی که میگه به من قرض بدید، خزائن آسمان و زمان در آسمان و زمین در اختیار اوست، خزائن بی منتها، خزائن انتها ندارن دیگه. و انما ننزله علی قدر، تقدیر مال مرحله تنزله. این خدای غنی حمید میگه به من قرض بدید، پس برای چی میفرماد؟ و انما اراد ان یبلوکم ایکم احسن عملا. اگر میگه جهاد در راه خدا کنید، اگر میگه مالتون رو در راه خدا بدید، که معناش اینه جان و مالتون رو در راه دفاع از ولی خدا خرج بکنید، این به خاطر این است که میخواد شما تو این امتحان به احسن الاعمال برسید، که در اون روایت حضرت در کافی شریف باز از ذیل آیه اول سوره مبارک تبارک که اونجا خدای متعال میفرماید که هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، حضرت فرمودن خلاصه احسن عملا اینه، یعنی اسباب عملا تا میرسه به اینجا. احسن عملا یعنی نیتتون بهترین نیت بشه، نیتم یعنی شاکله. همه این امتحان ها، مرگ و زندگی، داد و ستت های دنیا و آخرت، مال اینه که نیت ما بهترین نیت بشه، شاکله ما بهترین شاکله بشه، شاکله ما بشه شاکله محبین. ما شاکله بهتر از شاکله محبین نداریم. احسن الاعمال همیشه فرع بر احسن النیاتن. دعای مکارم الاخلاق رو خونده اید دیگه، و بلغ از اللهم صل علی محمد و آله، و بلغ به ایمانی افضل الایمان، واجعل یقینی افضل الیقین، و انته بنیتی الى احسن النیات، و به عملی الى احسن الاعمال. اگه نیت بهترین نیات شد، عمل میشه احسن الاعمال. بهترین نیات چیه؟ ان قوما عبدوا الله حبا. اگر کسی شاکلش رو شاکل محبت خدا، این احسن الاعمال رو داره. پس همه این که خدا میگه قرض بدید به من مالتونو، با جانتون دین منو یاری کنید، ولی منو یاری بکنید، مسئله این نیست که محتاج به شماست، هیچ احتیاجی نداره. مسئله اینه که تو این داد و ستد شما امتحان میشید، شما به احب الاعمال، احسن الاعمال میرسید، یعنی شما شاکلتون میشه شاکله محبی. اگر سر و کار با ولی خدا پیدا کردید، اگر نصرت ولی خدا کردید، اگر مالتون رو به او دادید، جانتون رو به او دادید، خودتون میشید تو جمع محبین وارد میشید، میشید جز کسانی که اهل احسن الاعمالن، بهترین عملها رو با بهترین نیات انجام میدن، بهترین شاکله رو دارن و بهترین عمل رو انجام میدن. پس بنابراین اگر خدای متعال از ما کمک میخواد، برای اینه که ما به احسن الاعمال برسیم. اگر سید الشهدا میفهمد انسان از کنم هل من ناصر ینصرونی، این معناش نیست که امام حسین محتاج به ماست، به هیچ وجه احتیاجی به ما نداره. همینطوری که خدای متعال از ما مستغنی است، ولی یشم از ما مستغنی است، به هیچ وجه محتاج به ما نیست. لذا در روایات ببینید، در کافی شریف است، فرمود اگر کسی مالی رو به امام رساند، بهترین مال در راه خدا خرج کردن همینه. ولی در این حال از کردم مصداق منزل لذی اغرز الله قرزن حسن هم فیوز آفه له از آفن کسیره هست. ولی در این حال فرمود اگر امام رو محتاج دونستید، مشرک میشید، او محتاج شما نیست. اگر کسی جانش رو هم به امام داد، همینطوره، این بهترین تجارت رو کرده. ولی اگر امام رو محتاج بداند، مشرک میشه. این که شب عاشورا حضرت به اصحابش فرمود پاشید برید، شاید نکتش همین بود دیگه، میخواست اینها بدانند که اگر میمانن، امام به اونا محتاج نیست، دین خدا هم به اونا محتاج نیست. ولی اگر موندن امام حسین یاری کردن، دین خدا رو یاری کردن، خدا رو یاری کردن، و تو این یاری کردن خودشون به احسن الاعمال میرسن. انسان راه رسیدنش به احسن الاعمال اینه که تو این ابتلاعاتی که خدا پیش می آورد، تو این امتحانات، همه هستیشو در راه خدا بده، به امام برسونه. اگر به امام رسوندی، میشیم اهل احسن الاعمال، اهل اسباب الاعمال. لذا ببینید در قرآن خدای متعال به حضرت می فهمد صدقه از اینا بگیر، چرا؟ چون وقتی به تو صدقه میدن خودشون پاک میشن. خود من اموالهم صدقتن تو طهرهم و تو زکیه. این فقط مالمون است که اگر در راه امام خرج شد، به دست امام رسید، به دست رسول رسید، این مال موجب تطهیر جان میشه یا نه؟ اگه جانمون هم در راه خدا دادیم خودمون تطهیر میشیم دیگه. این جانی که به امام حسین میرسه این به طهارت میرسه. پس بنابراین همه این که امام حسین روز عاشورا میفهمد کیه منو کمک کنه، او هیچ احتیاجی به ما نداره، بیشک مقام او مقام احتیاج نیست. پس این که میگه منو یاری کنید، برای اینه که میخواد ما به طهارت نفس برسیم، ما به اخلاص برسیم، ما به احسن الاعمال برسیم، شاکله ما بشه شاکله محبین. لذا اصحاب سید الشهدا تو این نصرتی که از سید الشهدا میکنن میشن احباء الله، میشن اودا الله، با همین کارشون جزء احباء الله و اودا الله میشن. اینم نکته دوم، که این انصار سید الشهدا علیه السلام که انصار الله هستن، تو این نصرتشون هرگز امام رو محتاج خودشون نمیبینن، خودشون رو محتاج امام میدن، خودشون رو فقیر میبینن که این جانشون رو به امام برسونن. این جانی که میره، ما بخوام یا نخوام این جان میره دیگه، این که نمیمونه که، این مال میرود نمیمونه که، این مالی که میرود، این جانی که ما در واقع به یه معنا بلا تشبیه نفت ریخته رو نظر امامزاده میکنیم، منتها امامزاده خیلی کریم قبول میکنه. نه اصلا همینه دیگه، نفت ریخته است دیگه. حبیب مگه چقدر دیگه تو این دنیا میخواد باشه؟ داره نفت ریخته رو نظر امامزاده میکنه، اونتا این امامزاده کریمه، به روی خودش هم نمیاره، قبول میکنه. این خدایی که انقدر کریمه که پولو خودش داده به ما، بعد از اینم که به ما داده بازم مال خودشه، هیچ وقت هیچ چیزی ملک ما نه از ملک خدا بیرون میره نه به ملک ما وارد میشود، نه ما مالک میشیم نه از خدا خلع مالکیت میشود. اینا همش اوهامه. ما خیال میکنیم حالا ما شدیم مالک، نه، لله ما فی السماوات و ما لله ملک السماوات و چی، حالا غلط نکنم، آیا لله ملک السماوات و الارض، هم ملکش هم ملکش از آن خداست، هیچ وقت هم از ملک و ملک خدا بیرون نمیره. این طور نیست که حالا که دست منه حالا دو تا مالک داره، ما شریک خدا شدیم، این که معنی نداره که. همون شرط عبودیت، شرط اول اینه از خودت خلع مالکیت کنی، چون لعن لبید لیکون لهم ملک. همین چیزی که خدا ملک خدا بوده، این ملکو به ما داده، هنوزم ملک خود اوست. بعد میگه حالا به من قرض میدید، قرض حسن، این مالو به امام میرسونید، من براتون حفظ کنم، مضاعف کنم، اونم از آفن کثیره، و لهو اجرون کریم. این لطف خداست. همینطوری که خدای متعال با ما بنده ها اینجوری حرف میزنه که ما رو به راه بیاره، سیره تربیتی خدای متعاله. میگه به من قرض میدید، ما هم باورمون میاد، میگه مالو بدیم قرض به خدا دیگه. واقعا ما داریم به خدا قرض میدیم یا به خودمون داریم قرض میدیم؟ نه، مال خدا رو به خدا برمیگردونیم، بعد میگیم داریم به خدا قرض میدیم. این خیلی خوبه دیگه. این در دعای وداع ماه رمضان ببینید حضرت همین نکاتو میگن، میگن خوب با شما معامله کرده، مال خودشو به ما داده، بعد میگه بیارید 10 برابر بهتون میدم، از آفن کثیره دیگه، از این بهتر تجارت میشه. مال مال خودش، تاجر مال، مثل این که آدم مالیو بده به یه کسی تو نظام بردهداری غلامشه، مال مال خودش، غلامم مال خودش، میگه حالا این مالو بیار من 10 برابر بهت میدم. میگه تجارت از این بهتر که نمیشه که، ما خودمون مال خدا، مالمون مال خدا، بعد میگه حالا اینا رو بیار به من بده، با قوه با قوای الهی برای خدا بندگی میکنیم، بعد فیضایفه له از آفن کثیره. پس این نکته دوم که اگر ما میخوایم ولی خدا رو یاری کنیم، دین خدا رو یاری کنیم، بدانیم دین خدا محتاج به ما نیست. الا تنصروه فقط نصره الله از اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين از هما. تو اون شرایطی که 2 نفر بودن، یکیشون هم اونوری بود، پیغمبر خدا پیغمبرش رو کمک کرد. این تعبیر لطیفی است، ثاني اثنين دیگه از اونجا بدتر هم میشه، یه طرف دشمن یه طرف پیغمبر، دومی 2 نفر که اولیش با خودموناست، اونجا هم خدا این پیغمبرش رو یاری کرده. شما خیال میکنید چه احتیاجی داره به یاری شما؟ دشمن هم تو خونه حضرت بوده هم بیرون بوده، هم با دشمن بیرون هم دشمن درونی، و الا گفتن ثانی است نه این موضوعیت نداشت اینجا، که این ثانی است نه این همینو میخواد بگه دیگه، میخواد بگه 2 نفر بودن، یکیشون از اون وریا بود، تنها که بود، یکیشون هم بغل دستیش هم اون طرفی بود، خدا کمکش کرد دیگه. از هما داستانش هم در روایت هست. بنابراین این هم نکته دوم. ما بدونیم که اگر ما دین خدا رو یاری کنیم، ما خودمون رو یاری کردیم. ما خودمون داریم تو این امتحان از اهل احسن و عملا، اسرب و عملا، اهل شاکله خوب، شاکله محبین میشیم. سومش هم من اشاره کنم، این نصرت مقدماتی داره که ذکر شده، از جمله در زیارت جامعه کبیره. ملاحظه فرمودید اونجا این تعبیر هست در زیارت جامعه کبیره که قلبی لقلبکم سلم و رأی لرأیکم تبع و نصرتی لکم معدتون. تا قلب تسلیم نشه، اندیشه تابع نشه، عمل تبعیت نمی کنه. اعداد نصرت برای ولی خدا دو تا مقدمه داره، که قلب انسان باید قلب سلیم باشه، تسلیم به امام باشه، قلبی باشه که جز امام درش نیست. مقام، چون میدونی تسلیم مقاماتی داره دیگه، تسلیم قلب مرتبه نهاییش اینه که چیزی جز حب الامام درش نباشه، چون اونی که آدمو تسلیم میکنه حبه. جوری دیگه هم داریم، اللهم اینی اسئله که خشوع الایمان قبل خشوع از ذل فی النار. ممکنه آدم یه موقعی وقتی طعم آتش رو چشید احساس کوچکی بکنه، ولی اون خشوع الایمان خشوع دیگریست. عنایت فرمودین تسلیم بالاترین درجه، تسلیم حبیست. کسی که در مقام محبت تام ناخودآگاه تسلیمه، خب او رو تسلیم میکند، نه خوف نه طمع. یه موقع آدم طمع در بهشت داره، سایه به سایه امیرالمومنین میره، چون میدونه این راه به بهشت میرسه. میدونه اگر جای پاد با جای پای امیرالمومنین فرق کرد جهنمه. میفهمه اینو، میفهمه ولایت علی ابن ابی طالب. اینو وقتی دقیق فهمیدی معناش اینه که بعد اگه حضرت هر کجا پا میذاره همونجا پا بذاری، بیرونش خطره. درست؟ بس بنابراین چرا سایه به سایه حضرت را میره سلمه؟ چون بهشت میخواد، خیلی هم خوبه. چرا سایه به سایه حضرت را میره؟ چون میدونه اگه از او فاصله گرفتی جهنمه در تیرس. یه موقع آدم سایه به سایه حضرت را میره چون محبه، این میشه تسلیم حبی. قلب اگر قلب سلیم، قلبیست که تسلیم محض داره و تسلیمش تسلیم حبیست. لذا فرمود قلب سلیم قلبی است که یلقا ربه و لیس فیه احد سوا، جز خدا درش نیست. کل قلب فیه شک و شرک فهو ساقط. هر قلبی که درش شک است، یعنی به نور یقین نورانی نشده، یا شرک است، یعنی به اخلاص در محبت نرسیده، این قلب ساقط از ارزشه. پس قلب سلیم، قلبی لقلبکم سلم، یعنی مقام تسلیم حبی، همون مقام است ابراهیم خلیله. و ان من شیعته ابراهیم از جارب به او به قلب سلیم. این همینه که به حضرت عرض کرد آقا من شیعه هستم، فرمود برو مثل حضرت ابراهیم بشو، اون وقت بگو این من شیعتهی لابراهیم از جارب به او به قلب سلیم. پس قلب باید قلب سلیم بشه، تسلیم بشه، اونم تسلیم عن حبن. و دوم رأی انسان رأی تبع بشه. این که انسان عقل خودش رو ترازو کنه مقابل امام، این نمیتونه تابع امام باشه. خب وقتی ترازو داری با ترازو خودت را میری دیگه. این معناش نیست عقل رو کنار بگذارید، نه، این معناش اینه عقل در پرتو امام عقل میشود. همین عقل اگه از امام فاصله گیره، ولا تجعل الشیطان علی عقلی سبیلا، اگر خدای نکرده ابلیس سبیل پیدا کرد، ترازو آدم بد دیگه وزن میکنه دیگه. ترازو اگه بد وزن کرد، دادم هر جوری وزن کنه ترازوت منحرفت میکنه. چرا؟ چون ترازو خرابه. اگر علیون میزان الاعمال والوزن یوم اذن الحق، معیار سنجش حق است، که الحق مع علی و علیون مع الحق، حق یعنی الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهله و معدنه. امام اگه مدار حق است، همه وزن با اوست دیگه. ول وزن یوم اذن الحق، وزن حقیقی همونجاست. ببینید الان دیدید، بلا تشبیه دیگه، شما الان ترازوهایی که وزن میکنه این اجرام رو چجوری وزن میکنه؟ جاذبه به زمین رو میسنجه دیگه، این یه نوع ترازوه. اگر شما یه ترازوی داشتید که میزان تعلق به امیرالمومنین رو بسنجه، هر چی میخواد بسنجه ببینه تعلقش به حضرت چقدره، اگر یه همچین ترازوی داشتیم میشه ترازوی حق. عقل کارش همینه، عقل سلیم وقتی ترازو میکنه با وزن حق ترازو میکنه. مگر اینکه عقل موضوع تصرف ابلیس خدای نکرده قرار بگیره، اون وقت مدار ترازو کردنش عوض میشه، خوبی ها رو بد میبینه، بدی ها رو خوب میبینه، وقت اگر کسی بتونه ترازوش رو تابع حضرت کنه تا آخر کار، وقت میشه قلبی لقلبکم سلم و رأی لرأیکم تبع، اون وقت همه امکانات خودش رو میتونه در قدم بعد، قدم سوم اینه و نصرتی لکم معدتون، همه امکانات رو آماده بکنه برای چی؟ برای اینکه در مسیر اون امامی که قلب تسلیم اوست، رأی تبع اوست، به حرکت بیاندازه. حتی یحیی الله تعالی دینه بکم و یردکم لایامه، تا خدای متعال دینش با شما زنده بکنه. چون میدونید همینطوری که حیات قلب به امامه، حیات دین هم به امامه، حیات حالا دی حیات کتاب هم به امامه، حیات ارزم به امامه. این حرکت اگر بخواد به نتیجه برسه، بعد اگر بخوایم انشالله جزو یاوران حضرت باشیم، این دو تا قدم رو بعد قبلش برداریم، قلبی لقلبکم سر و رعی لرعیکم تبع و نصرتی لکم معدتون. ولی اگه قلب یه جای دیگه ای رفت، فکرم یه جای دیگه ای رفت، رأی و اعتقاد ما هم یه جای دیگه ای رفت، بعیده که امکاناتمون خرج امام بشه، امکاناتمون هم همونجا خرج خواهد شد. السلام علیک یا ابا عبدالله. عذرخواهی میکنم این ایام چند جلسه که مزاحم بودم وقت عزیزان و اساتید خودم رو گرفتم. انشالله جلسه مورد رضایت امام زمان علیه السلام قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. هرچند پای بی رمق او توان نداشت، هرچند بین قافله جانش امان نداشت، بار امانتی که به منزل رسانده است چیزی کم از رسالت پیغمبران نداشت. پیر شد، موهای سپید شد، نور چشمش رو از دست داد، ولی عهدش رو با امام حسین وفا کرد. جز گیسوان غرق به خون روی نیزه ها، جز گیسوان غرق به خون روی نیزه ها، در آتش بلا به سرش سایبان نداشت. آیا به جز حوالی گودال ساربان راهی برای بردن این کاروان نداشت؟ با
به زحمت دشمنا رو دور کرد، فرمود شما دور بایستید، نباید دست شما به حریم آل الله دراز بشود. خودش همه رو سوار بر مرکب ها کرد، هر کسی رو جای مناسبی قرار داد، کوچکترها رو تو دامن بزرگترها نشاند. نمیدونم خودش هم آخر سر چجوری بر مرکب سوار شد. بعضی گفتن یه نگاه کرد به طرف القمه، پاشو ببین اما برات خواهده. یه نگاه کرد به سوی گودی قتلگاه عزیز برادر، ولی حرکت این قافله به قتلگاه افتاد، مسیر کاروان از قتلگاه عبور کرد. نمیدونم بعضی گفتن بی بی زینب فرمود ما رو از کنار قتلگاه عبور بدید، بعضی گفتن دشمن عمدن میخواست اینها رو آزار بدهد، مسیرشون رو از کنار قتلگاه قرار داد. همه مثل برگای پاییزی خودشون رو از رو مرکبها به زمین انداختن، کنار کشتا حلق زدن، دیدن بی بی زینب تو گمدی قتلگاه می گردن. گلی گم کردم می جویم او را، به هل گل می رسم می بویم او را. گشت و گشت تا ندامد الیه الیه، بعضی اینجوری تصویر کردن، خوب گوش کردید صدا از زیر تلی از چوب و تیر و نیزه به گوش میرسن. مؤدبان زانو زد، با احترام این موانع و کنار زد، با محبت سنگ و چوبا رو از بدن دور کرد. خوب که موانع و کنار زد، نگاهش به یک بدن افتاد. نمیدونم چه دید، با تعجب صدا زد انت اخی، انت ابن والدتی، امام زمان مرا ببخش. بعضی اینجور نب کردن، این قطعاتو کنار هم چید، خم شد لبها رو به رگهای بریده گذاشت، دستیر این بدن بود. خدایا این قربانی رو از آل رسول بپذیر. نمیدونم، شاید رسول خدا برای تسلیت گفتن به عزیزانش آمده بود تو گودی قتلگاه، یه نگاه کرد یا رسول الله صلی علیک ملائکت و سما، هادا حسین، مرملون به دماء مقطع الابایا مسلوب الامامت و الردا و بنات که سبایا و ذریت که مقتله خلاصه قوقا کرد تو گودی قتلگاه برا جدش روز خاند برا مادرش روز خاند برا امام سجاد روز خاند برا اهل بیت روز خاند کار به جایی رسید حتی نوشتن شترها اشک ریختن مرکب ها گریه کردن طول کشید وقوف اهل بیت و گودی قتلگاه فجاع عدت من العراق. نمیدونم این جمله رو باید چجوری معنا کرد، یه موی زبان نفهم. قدم اینقدر عرض کنم، دختر امام حسین صدا زد بابا ببین دارن عممو میزنن. انظر الى امتی المضروبه، چون چار نیست اگه اختیار با خودم بود و میستادم تا دشمن مرا کنار تو به قتل و شهادت برساند، ولی شما دست دور دادی من باید بروم به کوفه و شام، چون چاره نیست میروم و میگذارمت ای پار پار تن، به خدا می سپارمت.